صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. به این سرعت 2 ماه از عید گذشت. بله، در بامداد یک شنبه اول خرداد 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 22 می 2011 میلادی. به هر روی با رادیو فردا همراه هستید و امیدواریم روزی خوش و پربار در پیش داشته باشین. امروز در شرق کشور تا استانهای کرمان، فارس و اصفهان هوا نیمه ابری، گاه تمام ابریه. در شهرهای کرانه دریای خزر ابری همراه با اندکی باران. در تهران، سمنان و شهرهای غرب کشور صاف، گاه نیمه ابری. در خوزستان هوا ابری همراه با گرد و غبار. در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان و آذربایجان غربی و شرقی هم هوا همراه با گرد و غبار خواهد بود. آبهای خلیج فارس هم اندکی متلاطم هستند. همکنون در شمال، شمال غربی و غرب کشور دمای هوا بین 13 تا 17 درجه بالای صفر. در مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، گرگان و شاهرود 20 درجه بالای صفر. در زاهدان، سمنان، یزد و کرمان 24 درجه بالای صفر. در اهواز، آبادان، بوشهر و بندرعباس حدود 31 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 29 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم امروز ایران شهر با حداکثر 45 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا به مدت 90 دقیقه تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و گفتگو به اضافه موسیقی و ورزش. برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر وعده داریم. با سلام به شما بکتاش.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. ایالات متحده از علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن خواسته است امروز به وعده‌اش در کنارگیری از قدرت عمل کند. وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون در بیانیه اظهار داشته است ایالات متحده همچنان خواهان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است تا مردم یمن بتوانند برای ساختن آنچه که وی یک یمن متحد، باثبات، دموکراتیک و خوشبخت خواند تلاش کنند. علی عبدالله صالح که 32 سال است رئیس جمهوری یمن بوده است، روز گذشته آمادگیش را برای امضای توافقنامه‌ای با مخالفان در روز یک شنبه امروز جهت کنارگیری از قدرت اعلام کرد، اما همزمان این توافق را یک کودتا خواند و به ایالات متحده و اروپا هشدار داد که رفتن وی میتواند در را به روی القاعده برای تسخیر یمن بازگشاید. علی عبدالله صالح اخیراً 2 بار در آخرین دقایق از پذیرش توافقات در مورد استعفای خود سر باز زده است. فعالان سیاسی مخالف دولت یمن میگویند از اواخر ژانویه تا کنون در سرکوب معترضان توسط رژیم علی عبدالله صالح بیش از 150 تن کشته شدند. بریتانیا حمایت رسمی خود را از کریستین لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه برای احراز ریاست صندوق بین المللی پول اعلام کرده است. در پی استعفای دومینیک استراوسکان اقتصاددان و سیاستمدار فرانسوی از مدیریت صندوق بین المللی پول به دنبال دستگیریش در نیویورک به اتهام تعرض جنسی، این سازمان مالی جهانی در پی یافتن یک رئیس جدید است. وزیر اقتصاد بریتانیا جورج آزبورن در بیانیه لاگارد را کاندیدای استثنایی برای ریاست بر صندوق بین المللی پول خوانده است. در صورت انتخاب لاگارد، وی نخستین مدیرعامل زن صندوق بین المللی پول در تاریخ 60 ساله این نهاد وامدهنده جهانی خواهد شد. طبق توافقنامه قدیمی میان کشورهای اروپایی و ایالات متحده، یک اروپایی همواره ریاست صندوق بین المللی پول را بر عهده داشته، در حالی که یک آمریکایی رئیس بانک جهانی بوده است. فعالترین کوه آتشفشان ایسلند آغاز به فوران کرده است، اما دانشمندان میگویند امکان کمی وجود دارد که مانند طغیان سال گذشته یک کوه آتشفشان دیگر در ایسلند اختلالی در پرواز هواپیماها در اروپا به وجود آورد. این کوه آتشفشان که در جنوب شرقی ایسلند واقع است در سال 2004 میلادی نیز طغیان کرده بود. کوههای آتشفشان ایسلند از فعالترین کوههای آتشفشان در جهان به شمار می‌روند.
وضعیت ده‌ها زندانی سیاسی زن در زندان اوین نامناسب گزارش شده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز با اشاره به افزایش شمار زندانیان زن به 32 تن در زندان اوین بعد از انتقال 8 زندانی سیاسی دیگر از زندان قرچک ورامین به این زندان و تراکم زیاد زندانیان نسبت به مساحت بند نوشته است، این 32 تن در فضای تقریبی 40 تا 50 متر نگهداری می‌شوند. بهاره هدایت، نسرین ستوده، عالیه اقدام دوست، لیلا توسلی، عاطفه نبوی، مهدیه گلرو، نازنین حسن نیا، هنگامی شهیدی، فاطمی درویش، پروین جوادزاده، هانیه فرشی شتربان، لادن مصطفی، شعله تائب، منیژه نصراللهی، صحبا رزوانی، سوسن تبیانیان، نازیلا دشتی، فرح واضحان، کفایت ملک محمدی، زهرا جباری، فاطمی خرمجو، لاله حسنپور، محبوبه کرمی، حاله صحابی، شبنم مددزاده، مریم حاجیلویی، مریم اکبری منفرد، معصومه یاوری، کبرا بنازاده، مطهره بهرامی، مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی از جمله زندانیان سیاسی زن بند قرنطینه زندان اوین گزارش شدند. و سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا میگوید وی شواهدی مبنی بر فاسد بودن این سازمان مشاهده نکرده است.
So stop please to say FIFA is corrupt. FIFA is not corrupt. Definitely not.
سپ بلاتر که برای کسب چهارمین دوره ریاست خود بر فیفا در انتخابات اول ژوئن 11 خرداد تلاش می‌کند، این سخن را روز گذشته در جریان دیداری از آفریقای جنوبی بیان کرد. وی در واکنش به اتهامات تازه‌ای سخن می‌گفت که هاکیس اعضای کمیته اجرایی فیفا در ازای رأیشان برای گزینش میزبانان جام‌های جهانی 2018 و 2022 خواهان دریافت خدمات یا پول شده بودند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. فاسد، منحرف و متخلف، الفاظ و صفاتی که این روزها از سوی اصولگرایان غیر دولتی به اصولگرایان دولتی اطلاق میشه. محمد رضا رحیمی، اسفندیار رحیم‌شاهی و حمید بقایی آماج حمله های تازه اصولگرایان قرار گرفتن. بیکاری مهمترین معضل پیشروی دولت در سال 1390، تکرار قولهای رئیس دولت برای ریشه‌کن کردن آن تا چه حد شدنی به نظر میرسه؟ پس از شنیدن نخستین ترانه بامداد امروز در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به روزنامه های امروز ایران و سپس با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی به جهان ورزش سری میزنیم و از او درباره مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی و وضعیت کشتیگیران ایرانی، مسئله لباس دختران تیم بسکتبال در ایران، موقعیت باشگاه‌های فوتبال اروپا در آستانه پایان بازی‌ها برای ما خواهد گفت. همچنین خواهیم شنید که مارک وبر استرالیایی در مسابقات امروز اتومبیل‌رانی فرمول 1 در اسپانیا جلوتر از همه مسابقه را آغاز می‌کنه. همزمان با افزایش فشارها برای بازداشت اسفندیار رحیم‌شاهی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری هم به جرم تخلف اداری به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. این در حالیه که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری هم با اتهام فساد از سوی دادستانی کل کشور روبرو شده. اشاره‌ای به افزایش فشارهای سیاسی، قضایی و تبلیغاتی بر اطرافیان محمود احمدی نژاد در گزارش مراد ویسی.
معاون اول فاسد، رئیس دفتر منحرف و معاون اجرایی متخلف، این سه اتهامی است که این روزها اصولگرایان غیر دولتی به سه دستیار ارشد محمود احمدی نژاد، یعنی محمد رضا رحیمی، اسفندیار رحیم‌شاهی و حمید بقایی وارد می کنند. علیرضا حقیقی، استاد علوم سیاسی در کانادا، دلیل افزایش حملات به دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد را در این روزها اینگونه تحلیل می کند.
خب این حملات از قبل هم وجود داشت، ولی الان هم سازمان یافته است و هم مداومه و هم حتی به دستگیری افراد نزدیک به این حلقه و حتی محکومیتشون مقارنده آقای بقایی نزدیک شده و حتی طرفداران آقای احمدی نژاد مثل آقای رسایی خواستار برکناری و دستگیری آقای مشایی شدن، چیزی که در قبل سابقه نداشت. اون چه که مسلم هست به نظر میرسه که استراتژی نهادهای قدرت در ارتباط با آقای احمدی نژاد، استراتژی بازی محدود رئیس جمهور و کنترل گلوگاه‌هایی که امکانات اطلاعاتی و اقتصادی نصیب این جناح میکنه هست. بر مبنای این استراتژی طبیعیه که بخشی از نیروهایی که تهیه کننده این فضا هستند مانند آقای مشایی باید بشه در کنترل محدود و حتی در لحظه آخر ممکنه از مدار بازی حذف بشه.
در فشارهای سیاسی، قضایی و تبلیغاتی که بر مشایی، رحیمی و بقایی وارد می شود، طیف گسترده ای از روحانیون، نظامیان، نمایندگان مجلس، احزاب اصولگرا، قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شرکت دارند. آیا این فشارها با چراغ سبز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صورت می گیرد؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است آری.
من فکر میکنم که بالاخص بعد از ماجرای آقای مصلحی این چراغ سبز رو آقای خامنه‌ای مشخصاً دادن و آقای صادق لاریجانی اعلام کردن که بزرگان میخواهند که با جریان انحرافی برخورد بشه.
با این وجود علیرضا حقیقی معتقد است احمدی نژاد و اطرافیانش آنقدر به مخالفین خود بهانه دادند که برای حمله به دولت نیازی به چراغ سبز رهبر نیست.
در حال در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد موارد متعددی مشاهده شده بود که آقای خامنه‌ای خواستار مدارا با دولت و چشم پوشی از رفتارهای دولت، ولی در وهله کنونی آقای خامنه‌ای به نهادها توصیه میکنه که به وظایف قانونیشون تا اونجایی که ممکن هست عمل کنن. در چنین وضعیتی نیازی به چراغ سبز نیست، برای که رفتارهای فراقانونی دولت در حوزه‌های مختلف به گونه ایست که همه نهادها از جمله مجلس قوه قضاییه به راحتی میتونن با دولت برخورد کنن و موارد بسیار زیادی هست، چه زمینهای مالی، چه زمینهای بوروکراتیک دولت و در حوزه‌های مختلف که میتونن دولت رو در گوشه زمین سیاست و حتی عدم کفایت.
اما آیا فشارهای اخیر بر مشایی، رحیمی و بقایی منجر به بازداشت آنها می شود؟ یا فقط این فشارها و تهدیدات برای آن صورت می گیرد که فشار بر احمدی نژاد و اطرافیانش حفظ شود و آنها در موضعی تدافعی قرار گیرند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است بازداشت اطرافیان رئیس جمهور نیاز به اراده و مجوز خاص آیت الله خامنه ای دارد.
با اینکه آقای احمدی نژاد این روزها خیلی ضعیف و تو سری خور شده، مسئله مثل بازداشت آقای مشایی فعلا منتفی است، مگر اینکه طیف آقای احمدی نژاد مشایی خیز بسیار بلندی برای قبضه مجلس بعدی بردارند و آقای خامنه ای ببیند که شورای نگهبان و سایر ابزارهاش از جمله تهدید و ارعاب کاری از پیش نمیبرند که در اون صورت برخورد قضایی حتی با خود آقای احمدی نژاد هم دور از انتظار نخواهد بود.
در چنین شرایطی در مجموع به نظر می رسد روز به روز فشار نهادهایی مانند قوه قضاییه، سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی، مجلس، شورای نگهبان و نیز تشکل‌های مذهبی مانند جامعه مدرسین، جامعه روحانیت و احزابی نظیر مؤتلفه بر دولت محمود احمدی نژاد و اطرافیانش در حال افزایش است. فشارهایی که به نظر می رسد با شروع تدریجی رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم وارد دور تازه‌ای خواهد شد.
مراد ویسی گزارش می‌داد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، همچون برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این باوره که مهمترین معضل اقتصادی سال 90 بحران بیکاریه. ظاهراً دولت مردان دولت دهم هم به این باور رسیدن که بیکاری مشکلی جدیه و برای همین برای حل معضل بیکاری دولت طرحی رو از آرشیو بیرون کشیده که پیشتر بیم شکست اون می‌رفت. آرش حسن نیا.
محمود احمدی نژاد می‌خواهد ریشه بیکاری را بکند.
ان شاء الله به فضل الهی به زودی با حضور این خادم کوچک شما طرح عظیم ایجاد اشتغال برای جوانان سراسر ایران زمین کلید خواهد خورد. ما مصممیم تا قبل از پایان دولت دهم کاری بشود در این کشور که انشاءالله ریشه بیکاری از همه استانها کنده بشود.
این وعده بارها تکرار شده، اما در عمل افزایش نرخ بیکاری تنها واقعیت بازار کار ایران بوده است. حال محمود احمدی نژاد می‌خواهد تا پایان امسال 2.5 میلیون شغل جدید ایجاد کند.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت‌های ملت ایران، تجربیت سال‌های گذشته به ما این امید را می‌دهد که ظرف 2 تا 3 سال به لطف خدا مشکل بیکاری را از این سرزمین نورانی ریشه‌کن کنیم.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم، هم گفته این مهم دستیافتنی است.
امسال هم به واسطه اینکه به هر حال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، بر همه ما لازمه که واقعا یک جد و جهد فراوانی رو به عمل بیاریم تا انشالله با یه حرکت مجاهدانه و بسیج همه نیروها، امکانات و منابع کشور این هدف ارزشمند رو تحقق ببخشیم.
پیش از این هم محمود احمدی نژاد زمانی که ریاست دولت نهم را در سال 84 بر عهده گرفت، می‌خواست بیکاری را ریشه کن کند. طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده برنامه اجرایی دولت نهم بود برای کاهش نرخ بیکاری، برنامه‌ای که محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم طراح و مبتکر آن بود و با اجرای آن می‌خواست تا پایان دولت نهم به چنین هدف‌هایی دست یابد.
فکر ما بر این بود که با برنامه‌های اساسی و با حمایت بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور می‌توانیم با اجرای این برنامه به 8.4% نرخ بیکاری در پایان برنامه برسیم.
رسیدن نرخ بیکاری به عددی که محمد جهرمی در سر داشت هیچگاه محقق نشد و برنامه ابتکاری او، یعنی تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، به متهم اصلی افزایش مطالبات بانک‌ها بدل شد. بانک مرکزی در گزارشی از انحراف 50% بودجه‌های اختصاصیافته به این بنگاه‌ها خبر داد تا پرونده پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده برای ایجاد اشتغال بسته شود. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نیز از جمله کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است که تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده برای ایجاد اشتغال را طرحی ناکام توصیف می‌کند.
ایشون طرح‌های زودبازده رو که خود همین مجلس اعلام کرده 46% اونها ناموجودند، در واقع وجود ندارند، در اونجا 20 میلیارد هزینه می‌کنند بیان که ایجاد اشتغال بکنه، در نتیجه با این نوع هزینه کردن‌ها اشتغال پدید نمیاد، برای اشتغال برنامه‌های کاملا مشخص‌تری ضرورت داره.
اما برنامه دولت دهم برای ایجاد اشتغالی بی سابقه، آن هم در یک سال، یک بار دیگر پرونده تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده را از آرشیو دولت خارج کرده است. مسلم خانی، مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار، به تازگی گفته پرداخت 27 هزار میلیارد تومان از مانده منابع زودبازده توسط شورای عالی اشتغال تصویب شده و این به معنای ادامه یافتن طرحی شکست خورده است که نتوانست اهداف اولیه خود را محقق کند. تصویب پرداخت 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده برای امسال در حالی است که این رقم از تمام تسهیلاتی که با سرفصل پرداخت به بنگاه‌های زودبازده در فاصله سال‌های 84 تا 88 پرداخت شده بیشتر است.
گزارش آرش حسنیا بود درباره تلاش دولت برای حل معضل بیکاری در ایران. قلب عاشق نخستین ترانه بامداد امروز با صدای سیامک طاهری، خواننده و آهنگساز جوان ایرانی که تاکنون با ساختن آهنگ برای هنرمندان دیگر هم و همچنین انتشار آلبوم دوست دارم موفق بوده.
اشتیبه این قشنگی کی دیده، قلب من به آرزوش رسیده، رسیده لحظه خوب دیدار، لحظه قشنگ دیدن یار، زنگ دل میخوام تو رو ببینم، باز میخوام کنار تو بشینم، بشینم تا بشنوم صدا تو، صدای قشنگ خنده ها تو، مثل
تو بمی
در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز یک شنبه رو برای شما ورق می‌زنیم و نگاهی داریم به مطالب عمده این روزنامه‌ها. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، دیوان محاسبات گزارش تخلفات دولت در هدفمندی یارانه‌ها رو به مجلس ارسال کرد.
بله، امروز دو روزنامه مردم سالاری و دنیای اقتصاد گزارش دادن که دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی هست، گزارشی از تخلفات گسترده دولت آقای احمدی نژاد در اجرای هدفمندی یارانه ها رو آماده کرده و این گزارش به مجلس ارسال شده تا مجلس اون رو مورد بررسی قرار بده. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات به نوشته روزنامه مردم سالاری گفته که دو تخلفی که دولت انجام داده این هست که یارانه های نقدی رو به جای اینکه از منابع تعیین شده در قوانین مصوب مجلس تامین بکنه، یکی از بانک ها تامین کرده و دیگری هم بودجه سایر دستگاه ها رو برداشته و اون رو به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده که هر دو مورد این اقدامات دولت تخلف هست و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
و یک دیوان دیگه، یعنی دیوان عدالت اداری، حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رو به 4 سال انفصال از خدمت دولتی محکوم کرد.
امروز تقریبا همه روزنامه ها این خبر رو منتشر کردن. روزنامه های خراسان، روزگار و مردم سالاری در عناوین اصلی خودشون و در صفحه نخست شماره یک شنبه این گزارش ها رو منتشر کردند. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، دیوان عدالت اداری به دلیل تخلفات مکرر آقای حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، ایشون رو به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده. روزنامه مردم سالاری نوشته که این حکم دقیقاً 40 روز پس از اون اعلام شده که آقای احمدی نژاد طی حکمی حمید بقایی رو با حفظ سمت خودش در سازمان میراث فرهنگی به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور منصوب کرده و روزنامه مردم سالاری تأکید کرده که این حکم هم در ادامه ماجرای برخورد با گروهی هست در دولت که طی هفته‌های اخیر مقامات حکومتی از اون به عنوان جریان انحرافی نام می‌برند.
ادعای وزارت اطلاعات درباره دستگیری 30 نفر به اتهام جاسوسی برای آمریکا در روزنامه‌های امروز ایران بازتاب وسیعی داره.
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، ابتکار، رسالت و کیهان گزارش‌هایی منتشر کردن به نقل از وزارت اطلاعات و نوشتن که وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعی ادعا کرده که 30 نفر رو در ایران به اتهام جاسوسی برای امریکا بازداشت کرده. نکته مهم بازتاب‌های مختلف و غیر مستقیمی هست که در این ارتباط در روزنامه‌های امروز ایران منتشر شدند. از جمله سرمقاله روزنامه کیهان به طور غیر مستقیم نوشته که به این دلیل که دولت ایالات متحده امریکا در هفته‌های اخیر از موضوع هسته‌ای به موضوع حقوق بشر رسیده و اون رو برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داده، مقامات حکومتی در ایران تلاش می‌کنن تا پاسخی به امریکا بدن. روزنامه ابتکار هم خبر داده که همزمان با اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره بازداشت جاسوس‌های امریکایی در ایران، امریکا هم دادگاهی رو در حال برگزاریش هست که ایران رو متهم کرده به همکاری با القاعده در جریان حملات 11 سپتامبر سال 2001.
خبری در پیوند با دنیای ورزش و اون هم این که یکی از اعضای بلندپایه تشکیلات لیگ برتر از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.
اونطوری که روزنامه روزگار نوشته، ایشون یک مقام روحانی هست. اسمش رو روزنامه روزگار منتشر نکرده، اما نوشته که ایشون دبیر ستاد منشور اخلاقی لیگ برتر هست، ولی خودش از سوی دادگاه ویژه روحانیت به اتهام اختلاس بازداشت شده. سمتی که روزنامه روزگار برای ایشون ذکر کرده، سمت کسی هست به نام علیرضا علیپور که یک حجت الاسلام هست و از چند سال پیش در لیگ برتر مسئولیت منشور اخلاقی و تذکر به ورزشکاران و مربیان رو بر عهده داشته. حتی شماری از فوتبالیست های ایران رو محروم کرده از فوتبال به دلیل مسائل اخلاقی.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. البته تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به رویدادهای استانهای کشور. ساعت تقریبا اندکی بیش از 7:26 است و همچنان که وعده کرده بودیم با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم برای دریافت خبرهایی از جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که در تاشکند پایتخت ازبکستان جریان دارد، از رسیدن به فینال دو وزن اول باز ماند و هر دو کشتیگیر ایرانی سوم شدند. در 55 کیلوگرم محسن حاجی پور و در وزن 60 کیلوگرم عبدالمحمد پاپی برندگان مدال‌های برنز ایران بودند. 5 کشتیگیر فرنگی کار دیگر ایران امروز روی تشک می‌روند. دو روز پیش تیم ملی کشتی آزاد ایران که تاکنون 20 بار قهرمان آسیا شده است در مسابقات آسیایی تاشکند دوم شد. فدراسیون جهانی بسکتبال با نوع لباس دختران ایران در مسابقات مخالفت کرد. فدراسیون جهانی به ایران اعلام کرده است پوشش زنان بسکتبالیست ایران در مسابقات برای این فدراسیون قابل قبول نیست. از سوی دیگر مرضیه اکبرآبادی مسئول ورزش زنان در سازمان تربیت بدنی روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن تاکید بر لزوم پوشش اسلامی دختران ورزشکار گفت مخالفت فدراسیون بین‌المللی بسکتبال جنبه سلیقه‌ای دارد و با فرهنگ سازی و قوی تر کردن ارتباطات می توان این مشکل را حل کرد. فصل فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپا رو به پایان است. در اسپانیا پرونده لالیگا بسته شد و در آخرین شب مسابقات رئال مادرید 8-1 بر تیم آلمریا پیروز شد، ولی مقامی بالاتر از دوم کسب نکرد. آدبایور، کریم بنزما و کریستیانو رونالدو ستارگان گلزنی رئال مادرید در بازی دیشب بودند.
Golazo del Cristiano del gol ya esto también es tomarse el agua bendita.
اما رقیب رئال مادرید یعنی بارسلون که از پیش قهرمانیش را تثبیت کرده بود دیشب پس از پیروزی 3-1 در زمین مالاگا جشن قهرمانی گرفت.
Brilliant, brilliant Barcelona and congratulations for doing a fantastic job.
حال بارسلون خود را برای روز شنبه در لندن فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مقابل منچستر یونایتد آماده می‌کند. در برلین جام آسیا فوتبال باشگاه‌های آلمان را تیم شالکه بالای سر برد که دیشب در فینال 5-0 تیم دویسبورگ را در هم کوبید. 2 گل از 5 گل شالکه توسط هونتلار.
Und dann ein solcher Ballverlust, Hunteler braucht lange bis er sich zurechtstellt. 5-0.
در فرانسه یک هفته مانده به پایان فصل فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها، تیم لیل در پاریس پس از مساوی 2-2 در برابر تیم 10 نفره پاریس سن ژرمن قهرمانیش مسجل شد. تیم لیل بعد از 57 سال به مقام قهرمانی فرانسه رسید.
There goes the final whistle. Lille, after 57 years, are champions of France.
تیم‌های مارسی و لیون دوم و سومند و پاریس سن ژرمن چهارم. و امروز 5 مسابقه اتومبیل‌رانی فرمول 1 جهان در بارسلون برگزار می شود. مارک وبر استرالیایی در زمانگیری دیروز با سرعت متوسط 207 کیلومتر در ساعت بهترین زمان را به ثبت رساند و امروز در آغاز در خط 1 خواهد بود. سباستیان فتل آلمانی و سپس لوئیس همیلتون بریتانیایی در خطوط 2 و 3 حرکت خواهند کرد.
آغاز مسابقه ساعت 14 به وقت اروپا خواهد بود. حبیب روشنزاده گزارش می‌داد.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 با برنامه صبحانه با خبر به شما سلام می‌کنیم و خوش آمد می‌گیم و اضافه می‌کنیم که شاید برای شما وقت بیدار شدن باشه. شاید هم خیلی زودتر از خواب برخاستین و آماده آغاز روزی پربار و پرکار هستید. در یک شنبه اول خرداد هستیم، برابر با 22 می. امروز در بامداد در غرب کشور هوا آفتابی یا نیمه ابری، در شرق کشور نیمه ابری گاه تمام ابری، در بعد از ظهر در شمال باران میباره و در استانهای جنوبی آسمان همچنان با گرد و غبار آغشته خواهد بود. مشروع وضع هوا در ساعت 8. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30. بار دیگه پیش از پرداختن به گزارش با همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون دستچین کرده. با سلام دوباره بکتاش.
سلامی دیگر به شما آقای حسینی. درود. شنوندگان ارجمند، فعالان حقوق بشر در سوریه از کشته شدن دست کم 5 نفر در مراسم خاکسپاری معترضان روز جمعه در شهر هومس خبر می‌دهند. گزارش حاکی است روز شنبه هزاران نفر در این مراسم شرکت داشتند. گفته می‌شود 10 تن نیز زخمی شدند. فعالان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان روز جمعه را 44 نفر اعلام کردند، اما دولت سوریه این رقم را 17 نفر اعلام کرده و می‌گوید که عده‌ای از ماموران امنیتی و پلیس نیز در میان آنها بودند که به دست باندهای مسلح کشته شدند. فیلم به امید دیدار به کارگردانی محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی برنده جایزه بهترین کارگردانی در بخش نوعی نگاه فستیوال بین المللی کن شد. این فیلم تلاش یک حقوقدان را برای گرفتن روادید خروج از ایران در تهران به تصویر می کشد. همسر محمد رسولوف جایزه را به نیابت از او دریافت کرد. آقای رسولوف مانند جعفر پناهی به 6 سال حبس و محرومیت از ساختن فیلم به مدت 20 سال محکوم شده است. او پس از مدتی از زندان آزاد اما ممنوع خروج شد. با وجود آنکه ممنوعیت خروج آقای رسولوف اخیراً لغو شد، با این همه وی اجازه نیافت به فستیوال کن برود. گزارش حاکی است منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بدون معالجه از بیمارستان به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شده است. آقای اوسانلو روز اول اردیبهشت برای معالجه ناراحتی شدید قلبیش به بیمارستانی در کرج منتقل شده بود. منصور اوسانلو در تیر ماه سال 86 در تهران بازداشت و به اتهامات امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. سایت خبر آنلاین نزدیک به علی لاریجانی نوشته است مسعود میرکاظمی وزیر نفت برکنار شده دولت محمود احمدی نژاد در دفتر قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در شهرک غرب تهران شروع به کار کرده است. به گفته این سایت مسئولیت یکی از پروژه‌های سپاه به مسعود میرکاظمی که خود از فرماندهان سابق سپاه است سپرده شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پس از اعلام ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری میگوید از حکم 4 سال انفصال از خدمتش تقاضای تجدید نظر کرده است. به نوشته خبرگزاری های ایران، حمید بقایی به دلیل تخلفاتش در دوره ریاست سازمان میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری محکوم شده است. آقای بقایی در میانه اردیبهشت ماه اعلام کرد که دیگر رئیس سازمان میراث فرهنگی نیست. محمود احمدی نژاد هفته گذشته روح الله احمدزاده استاندار سابق فارس را به ریاست این سازمان تعیین کرد. رئیس دیوان محاسبات ایران عبدالرضا رحمانی به خبرگزاری مهر گفته است که آنها گزارشی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه دادند. او افزوده که دولت به جای پرداخت یارانه‌ها از منابعی که در قانون در نظر گرفته شده، بخشی از یارانه‌ها را از منابع بانک‌ها و بودجه دستگاه‌ها پرداخته که خلاف قانون است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته است که حماس باید موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و در این باره واقع بین باشد. رئیس جمهوری ترکیه از سخنان باراک اوباما درباره لزوم توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در چارچوب مرزهای 1967 از طریق مذاکره و از نخست وزیر اسرائیل برای رد پیشنهاد اوباما انتقاد کرده است.
خیلی ممنون بکتاش. اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید. پیشنویس قانون نظام جامع رسانه‌ای پس از تکمیل آماده ارسال به معاونت حقوقی وزارت ارشاد شد. جایزه بهترین کارگردان در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن به محمد رسولوف کارگردان فیلم به امید دیدار داده شد. در همراهی فرج سرکوهی از رویدادهای دیگر جهان فرهنگ و هنر هم با خبر میشیم. پس از شنیدن ترانه دوم امروز که یک ترانه خاطره انگیزه، شهرام رفیزاده درباره خبرهای مهم استانهای کشور برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو هم در این بخش می‌شنویم. محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تکمیل و ارسال پیشنویس قانون نظام جامع رسانه‌ای به معاونت حقوقی این وزارتخانه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد آریانمنش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم با اشاره به تصویب این پیشنویس در سال جاری اضافه کرد یکی از مفاد آن نظارت بیشتر بر رسانه هاست. محمد باقر صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال صنفی، در همین راستا به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میده.
در جهان دو نوع تفکر همیشه وجود داره که یکیش این که میگه که باید جریان آزاد اطلاعات بدون مرز و سدی در جریان باشه، یک گروه دیگرش میگه نه، باید حدود جغرافیایی و فرهنگ‌های بومی رو هم در نظر گرفته بشه. خود من معتقدم که چارچوب‌هایی باید برای کارهای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری و تعریف‌های خاص و ویژه و محکمی ایجاد شده باشه، اما این دلیل بر این نمیشه که جریان آزاد اطلاعات، استقلال تفکر، اندیشه، حق کسب آزاد اطلاعات و استقلال متفکر و روزنامه نگار گرفته بشه. بعد در ایران وقتی که میخواد یک اینجور طرحی رو انجام بشه، تمایلی به داشتن یک چارچوب مشخص برای تعیین حرفه و حدود و ثغور معتقد هستم که باید باشه.
به نظر شما این چارچوب باید توسط چه کسانی و با چه اهداف و تعریفی به اجرا در بیاد؟
ما به طور کل در این 30 سال اخیر میبینیم که دیدگاهی که نسبت به جریان آزاد اطلاعات، استقلال تفکر و روزنامه‌نگاری، کسب آزاد اطلاعات و اینها باید باشه، طوری است که این حق رو به متفکر و روزنامه‌نگار داده نشده. و اگر یک اینطور قوانینی باید تصویب بشه، بهترین راه اینه که این توسط خود روزنامه نگاران تنظیم بشه، به طور مثال سندیکاهاشون و یا انجمنهای صنفیشون بتونن اینها رو و متفکرینشون این رو تحت نظارت خود داشته باشن. الان در حال حاضر در ایران اگر قرار باشه که این موضوع به اتفاق بیفته، یک قاضی مستقل و یک قوه قضاییه مستقل میخوایم، یک ضابط دارای دانش مطبوعاتی و آگاه به این موضوع میخوایم، به اضافه این که مجموعه‌ای که میخواد رأی بده باید مجموعه‌ای باشه که به طور مثال مثلا هیئت منصفه‌ای وجود داشته باشه که انتخابات آزادی داشته باشه، از قشرهای مختلفی داشته باشه. ولی ما در این سیرها و نگاه‌هایی که به آزادی مطبوعات هست، هر گونه چارچوبی حتی مترقی هم تهیه بشه امکان اجرایی کردنش نیست، چون تعریف‌ها و دیدگاه‌هایی که نسبت به آزادی مطبوعات و استقلال روزنامه‌نگاران و تفکر و بیان اندیشه هست، دیدگاه‌های پدرسالاران است و حقی برای این قائل نمیشن برای حق جریان آزاد اطلاعات و استقلال تفکر و کسب اطلاعات.
هدف از این که در پیشنویس در کنار مباحث صنفی بر نظارت بیشتر بر رسانه‌ها تاکید شده چه چیزی میتونه باشه؟
اصلا بودن یک وزارتخانه نامش به نام ارشاد هست خودش مورد سؤاله، و این اصلا این واژه خودش از ابتدا نشون میده که کنترل بیشتر پدرسالارانه بر موضوع دارن. به هیچ عنوان سازمانی به نام وزارتخونهی به نام ارشاد نمیتونه متولی حفظ آزادی ها در این زمینه باشه. تجربه هم نشون داده که همیشه یک طرفه کار انجام شده. من نظرم اینه که در رابطه با کنترل بیشتر این کار میشه و اصولا رفتن امور عقیده و اندیشه در اختیار حاکمیت ها همیشه مشکل ساز برای جریان آزادی اطلاعات بوده.
پیش از این هم در زمانی که سعید امامی در وزارت اطلاعات صاحب نفوذ بود و مقام عالی رتبه ای داشت، شاهد این بودیم که از لزوم تشکیل سازمانی مانند سازمان نظام مهندسی یا نظام پزشکی برای خبرنگاران صحبت میکرد. به نظر شما این بحثی که الان داره مطرح میشه بیشباهت به اون نیست؟
قطعا مشخصی که آقای سعید امامی نوع دیدگاه چطور بوده و اون گروهی که داشت که میرفتن با کانون نویسندگان و نویسندگان میرفتن و میخواستن توی دره بندازن اونها رو و قطعه زنجیری هم که اتفاق افتاد، طبیعتا نگاهش نگاه کنترل کننده هستش و سد کننده راه آزادی هست.
محمد باقر صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال صنفی، به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت دقیقاً 7:41 دقیقه است. محمد رسولوف همچنان که شنیدید، کارگردان ایرانی روز شنبه جایزه بهترین کارگردان را در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن از آن خود کرد. هیئت داوران این بخش این جایزه را به خاطر کارگردانی فیلم به امید دیدار به این کارگردان دادن. توضیحات بیشتر از محمد عبدی، منتقد سینمایی، در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی.
فیلم آقای رسولوف که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن پذیرفته شده بود، یعنی بخش دوم فستیوال محسوب میشه بعد از بخش مسابقه، امروز جایزه های در واقع این بخش فستیوال برگزار شد طی مراسم ویژه‌ای در سالن دبوسی و فیلم آقای رسولوف تونست جایزه بهترین کارگردان رو از آن خودش بکنه. این بخش خودش داورای ویژه خودش رو داره که ریاست این دوره به عهده امیر کوستاریکا بود و اینها سه جایزه تقدیم کردن به فیلم‌های مختلف، که جایزه بهترین فیلم از آن تیم که دوک شد برای فیلم آریرانگ و یک فیلم دیگه، و جایزه ویژه‌ای به عنوان بهترین کارگردان به آقای رسولوف دادن. همسر آقای رسولوف تو این مراسم حضور داشت به همراه محمد حقیقت به عنوان مترجم، که بر روی صحنه حاضر شدن و این جایزه رو دریافت کردن. خانم آقای رسولوف گفتش که آقای رسولوف از تمام کسانی که در ساخت این فیلم همکاری کردن تشکر میکنه و همچنین از دست‌اندرکان جشنواره کن و به خصوص داوران جشنواره که این جایزه رو برای این فیلم در نظر گرفتن. این رو هم اضافه کنم که بخش نوعی نگاه در واقع دو تا جایزه داشت هر سال، و یک جایزه ویژه داوران و یک جایزه بهترین فیلم. اما امسال یک جایزه بهترین کارگردان اضافه کردن که این جایزه هر چند سال یک بار به یک فیلم تعلق میگیره.
آیا داوران در مورد انتخابشون هم صحبتی کردن که دلیل این انتخاب چی بوده؟
دلیل مشخصی ارائه نکردن برای این فیلم، فقط گفتن به دلیل کارگردانی جذاب فیلم این جایزه تعلق میگیره، اما در حد در واقع فقط چند کلمه بود برای اینکه بسنده کردن به چند خط به دلیل کارگردانی ویژه و نوع نگاه ویژه کارگردان.
خب در اینجا نوبت میرسه تا به اتفاق فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری بزنیم. با خبر شدیم که از امسال نویسندگان و کتاب‌های داستانی ایران هم میتونن در رقابت‌های جایزه ادبی بوکر آسیا شرکت کنن. این موردی است که باید حتما با متخصص این حوزه فرج سرکوهی در میان بگذاریم. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان و صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، جایزه بوکر آسیا چه نوع جایزه‌ایه؟ اصلا کی اهدا میشه و شرایط شرکت در این رقابت ادبی چیه؟
بله، این خب شما میدونین که حتما آشنایی با کتاب هم میدونین که جایزه بوکر هست در جهان، که جایزه بسیار مهمی هست. حالا در برخی کشورهای در واقع آسیای جنوب شرقی هم یک جایزه رو از سال 2007 درست کردن به نام جایزه بوکر آسیایی، که به نویسندگان آسیایی میدند. مثلا در سال اول رمانی از چین برنده شد، در سال 2008 یک نویسنده فیلیپینی، بعد دوباره در سال 2009 یک چینی. مبلغ این جایزه هم قبلا $10,000 بود، بعد به $30,000 افزایش پیدا کرد. اگرم اثر ترجمه شده باشه $5,000 هم به مترجم میدن. حالا دبیرخانه این جایزه تصمیم گرفته که کشورهای خاورمیانه رو هم شاملش بکنه: ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان هم میتونن از این به بعد در این جایزه کتاباشون شرکت بدن. شرطش این استش که اولا کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده باشه یا ترجمه شده باشه، و بعد هم یک ناشر رسمی داشته باشه، یعنی اینکه مؤلف نمیتونه، و کتابای کودک و نسخه دیجیتالی و نمیدونم اینترنت هم در این رقابت‌ها راه نداره. نویسنده باید شهروند یکی از کشورهای آسیایی باشه. بعد هر ناشری میتونه 3 کتاب از آثار خودش رو بفرسته به دبیرخانه این جایزه تا 31 اگوست امسال وقت دارن، یعنی تا شهریور ناشران ایرانی اگر میخوان شرکت بکنن در این رقابت ها.
جامعه سیاسی هم داره آقای سرکوی؟ مثلا نویسندگانی که مخالف نظام کشورشون هستن، برای نمونه لیو شیائوبو در چین، میخوام ببینم که تا چه حد بعد سیاسی چنین جوایزی در نظر گرفته میشه.
ببینین، من یک نکته خدمت شما بگم که اکثر این جوایزی که در اروپا میدن، وقتی که شرکت کنندگان اروپایی یا آمریکایی هستند، جنبه سیاسی خیلی کم داره. برای جایزه کتاب و سینما را خدمت شما عرض میکنم، به ارزش‌های ادبی توجه میکنم. اما اغلب این جایزه ها مثل مثلا فستیوال کن یا دیگر جایزه ها، اینا میان وقتی که کشورهای آسیایی رو شرکت میدن یا کشورهای آفریقایی، دیگه جنبه های سیاسی رو بیشتر در نظر میگیرن. مثلا ایران به فرض همیشه در سینما جایزه میبره فیلماش، یا اینا به این دلیل که میخوان کارگردانان ناراضی و معتقد رو تقویت بکنن و مثلا به قول خودشون جریاناتی رو تقویت بکنن. این جایزه جهانی بوکر تا حالا این رو نداشته، جایزه آسیایی بوکر این رو داشته. من همونطور که نگاه کردیم می‌بینیم که نویسندگان ناراضی چین تا حالا برنده شدن. حالا ما امیدواریم که بیشتر ارزش‌های ادبی رو در نظر بگیرن.
آقای سرکوی، روز شنبه 30 اردیبهشت مراسمی در بزرگداشت خانم معصومه سیحون که سال گذشته درگذشت در گالری سیحون برگزار شد و فرصتی شد برای اینکه آثار 27 نقاش به این مناسبت به نمایش گذاشته بشه.
خانم معصومه سیحون یکی از هنرشناسانی بود که در زمینه نقاشی تخصص بسیار بالایی داشت. سالها از دهه 40 50 غیره گالری سیحون رو که یکی از معتبرترین گالری‌های نقاشی در ایران بود مدیریت کرد و بسیار از نقاشان بزرگ رو مثل علیرضا صبا و دایدین آقاشلو و سهراب سپهری رو به جامعه هنری ایران معرفی کرد و حمایت کرد ازشون. حالا به مناسبت یکمین سال در گذشته او 27 نقاشی که در گالری سیحون نخستین بار نقاشی گذاشته بودند و اکثرا هم کاراشون اونجا ارائه میدادند، هر کدوم یک اثر نمایش گذاشتند و در مراسمی که برپا شد آقای آیدین آقاشلو هم درباره خانم سیحون صحبت کرد و نقشی که در هنر اینا داشت.
روز یکشنبه هم نمایشگاه مجسمه سازان نوگرا در گالری هفتان و نمایشگاه طرح‌های کامبیز درنبخش افتتاح شد.
گالری هفتان کار خودش رو با آثار مجسمه سازان نوگرا آغاز کرده. در این نمایشگاه 15 مجسمه از مجسمه سازان جوان و کسانی که سعی می‌کنن نوآوری بکنن در کارشون ارائه شد. این نمایشگاه تا 10 خرداد ماه ادامه داره. نمایشگاه طرح‌های دوست داشتنی که مجموعه‌ای است از طرح‌های کامبیز درنبخش، طرح‌های معروف ایرانی، در گالری ساربان افتتاح شد. تعدادی هم از هنرمندان در مراسم افتتاح شرکت داشتن و سخنرانی کردند. آقای درنبخش در آستانه 70 سالگی هستند، یعنی 69 سالشون الان. 51 تابلو از جدیدترین کاراشون رو ارائه دادن. بعضیاش به صورت تک اثر هست و بعضیاش هم چند اثر در یک قالب هست و جالب این است که در همون روز افتتاح 18 اثر به فروش رفت.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب میرسیم به دومین ترانه بامداد امروز که یک ترانه خاطر انگیزه. اسم ترانه هست تب رهایی با صدای نسرین، خواننده محبوب دهه 50 که با خواندن ترانه از تو گفتن از ساخته های حسین صمدی شهرت پیدا کرد. نسرین پس از اون حدود 50 ترانه پاپ خوند و در زمینه موسیقی اصیل ایرانی هم سهم موثری داشته.
جدایی من گل نورینی که در سفید دم شکفته، تو بوف کورینی که در کنج خراب خفته.
هم بسستن یا به هم دیگه رسیدن یا به هم بریدن یا به پای هم نشستن یا به هم بسستن.
برای نگاهی به رویدادهای استانهای کشور مجدداً در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، ملوانان بوشهری معترض در برابر استانداری بوشهر اجتماع کردند. دلیل اعتراضشون چی بوده؟
ملوانان بوشهری دلیل اعتراضشون این هست که دولت محدود کرده تهلنگی رو که در واقع یکی از منابع درآمد ملوانها هست و به این وسیله زندگی ملوانهای بوشهری رو که دست کم 10,000 نفر در بوشهر از این طریق به طور مستقیم ارتزاق میکنن رو با دشواری‌های مواجه کرده. اونطوری که منابع محلی در بوشهر گزارش دادن، روز شنبه ملوانان هم در اعتراض به این حرکت دولت در مقابل استانداری اعتراض کردند و مانع از خروج برخی از مقامات محلی از ساختمان استانداری شدند و پلاکارد هایی در دست خودشون داشتن که بر روی اون نوشته شده بود آقای استاندار ما گشنه ایم گشنه ایم.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگه به تشدید فشار بر اهل سنت و احضار و بازداشت روحانیان سنی اعتراض کرده.
بله، مولوی عبدالحمید که امام جمعه اهل سنت مسجد مکی در زاهدان هست و یکی از روحانیان بلندپایی اهل سنت در ایران به شمار میاد، به شدت به اظهارات معاونت نهاد نمایندگی رهبری در امور اهل سنت اعتراض کرده. معاون نهاد نمایندگی رهبری در امور اهل سنت اخیراً گفته بود که در زاهدان یک مسابقه قرآن برگزار شده برای اهل سنت و این مسابقه موجب میشه که دشمنان به اهداف خودشون برسن. آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در اعتراض به این اظهارات نماینده آقای خامنه‌ای گفته که کار ما به جایی رسیده که برای نماز خوندن هم باید مجوز بگیریم و برای برگزاری مسابقه قرآن هم نیازمند مجوز شدیم. ایشون به شدت اعتراض کرده نسبت به تبعیض مذهبی در مورد اهل سنت و گفته ما مطابق قانون اساسی آزادی هایی داریم و تلاش میکنیم که به اون آزادی های خودمون دست پیدا بکنیم. آقای مولوی عبدالحمید همچنین تأکید کرده که در روزهای اخیر شماری از روحانیان بلندپایه اهل سنت توسط دادگاه ویژه روحانیت و همچنین نهادهای اطلاعاتی احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند و ایشون خواسته که این فشارها از روحانیان اهل سنت برداشته بشه.
افزایش 100% کرایه اتوبوس در مشهد سبب تجمع عده‌ای در برابر شهرداری این شهر شد.
بله، روز شنبه تعدادی از کسانی که رسانه‌ها اونها رو مردم معترض مشهد معرفی می‌کردند در مقابل شهرداری مشهد معترض شدند به افزایش 2 برابری کرایه اتوبوس‌های شهری. اونطوری که رسانه‌ها گزارش دادن، مردم اعتراض اصلیشون به این هست که در روزهای اخیر کرایه اتوبوس در مشهد از 50 تومان به 100 تومان رسیده، در بخش دولتی و در بخش خصوصی هم از 100 تومان به 200 تومان افزایش پیدا کرده.
خبر دیگه درباره اعدام یک نفر در اهواز.
در اهواز یک نفر اعدام شده. این اعدام هم در ادامه اعدام‌هایی است که به شکل روزانه و هفتگی در زندان‌های مختلف در سطح ایران در حال اجرا هست. دادگستری استان خوزستان اعلام کرده که شخصی که در زندان مرکزی اهواز اعدام شده اتهامش قاچاق مواد مخدر بوده.
کشاورزان زنجان خطاب به شرکت توزیع نیروی برق استان گفتن که 1,000,000 تومان علل حساب دیگه چه صیغه‌ایه؟ یعنی چی آقای رفیع‌زاده، چه صیغه‌ایه؟
یک اتفاق خیلی عجیبی در زنجان افتاده و احتمالاً برای کشاورزان سایر استانها هم این اتفاق خواهد افتاد، مثل ماجرای قبض گاز. این بار در زنجان قبضهایی صادر شده که کشاورزان رو ملزم میکنه 1,000,000 تومان به شکل علل حساب پرداخت بکنن به ازای برقی که قرار است مصرف بکنن برای مزارع کشاورزی خودشون. کشاورزان زنجانی به نوشته روزنامه مردم نو که در زنجان منتشر میشه نسبت به این موضوع اعتراض کردند و گفتن با توجه به حس یارانه ها و افزایش قیمت گازوئیل و قیمت همه کالاهای دیگه، حالا دیگه واقعا ما نمیدونیم این چه صیغه‌ایه که دولت میخواد پیش از ما 1,000,000 تومان بگیره به ازای برقی که هنوز مصرف نکرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
منم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما آقای حسینی و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
داریم به 7:56 دقیقه نزدیک میشیم. البته قبلا هم به عرضتون رساندم که پیام های شما همیشه پیام آور شکستن سکوته، در حالی که اکثریت خاموش جامعه در اثر سکوت بی حساب خودش رو در شکنجه احساس میکنه. پس با شکستن سکوت اکثریت خاموش رو از شکنجه نجات بدیم. بشنویم پیام های شما رو در واکنش به رویدادهای مختلف.
خواستم با آقای احمدی‌نژاد بگم روز اولی که رئیس جمهور ایران شد ادعا می‌کرد من کسایی که مرتکب فاسد اقتصادی میشم و علنا تو رسانه‌های جمعی معرفی میکنم، ولی الان 6 سال که از این داش میگذره و هیچ کاری نکرده، چه خوشم تبدیل به یک مفسد اقتصادی شده. آقای احمدی‌نژاد اومده الان دستگوشی رو وزارت نفت، برای چی؟ برای اینکه صرفش بذاره رو کارهای خودش، برای اینکه 11 میلیارد دلاری که الان معلوم نیست کجا رفته رو کسی ازش نپرسه.
سلام آقا، من الان یه جای تماس میگیرم که به خدا اگه هر آدم انسان دوستی بیاد و این مردم رو ببینه براش میگه، اونم توی کشوری مثل ایران که سابقه تمدنی 7-8000 ساله داره. اینا که اینا از دختر 14-15 ساله تا پیرزن 70 ساله دیدم از این راه های صعب العبور دنبال الاغ و قاطر آرد و نمیدونم وسایلشون از شهر میآوردن بیارن اینجا. چرا کسی به فکر این مردم نیست؟ به خدا من الان براشون دارم گریه میکنم. مگه یه جاده 50 کیلومتر جاده چقدر خرج داره؟ اینا کی میخوان به جای کمک به گروه تروریستی و نمیدونم عربای تروریست، چرا به فکر مردم نیستن؟ خداحافظ.
در ارتباط با افزایش حقوق کارمندا، تا حالا که افزایش حقوق ندادن زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، ما الان افزایش حقوق آنچنانی نداریم. فقط تنها وزیری که الان واقعا داره از زیر مجموعه خودش دفاع میکنه وزیر آموزش پرورش، خدا قوتش هم بده. ما نمیدونیم چه کار بکنیم، همینطوری به حال خودمون رهاییم. و سلام.
فیش برق، آب برق ما اومده 650,000 تومان. ما حالا از کجا بیاریم بدیم؟ با این احمدی نژاد ما حالا چیکار بکنیم؟ خود این یارانه برانداخته.
سلام بر رادیو فردا، خیلی مخلصم. من یه راننده هستم، خدا شاید اینا یارانه 45 تی که دادن به مردم 500,000 تومان گرفتن به جاش، ولی اون دوره میگفتن شاهنشاه دزده، نه حق ما او میداد. من نون سنگک میگرفتم 3 قرون، 3 تاش به یک تکه میداد 1 تومان. 2000 تومان اگه حقوق اون بود 1000 تومان در ما خرج خودمون زن و بچه‌م بود. میدونن همپایه من سال 50 که شوفه بودن میدونن، ولی اینا یعنی اومدن یارانه بدن 45 تومن، ولی 500,000 تومن از مردم گرفتن. خدا خیلیشون نده. خیلی ممنون. درود بر رادیو فردا.
سلام برادران عزیز، آیا تو دنیا همه مردم پول امام زمان مصرف میکنن اینطوری خوشحالن، یا ما مردم ایران 30 سال گولمون میزنن تو سر و سودر خودمون میزنیم سینه زنی، پول امام زاده بریز خامس بده، 85% ما زیر خطر فقر زندگی میکنیم، این چه گولی برای مردم میزنن؟ برادران عزیز خیلی هم ببخشین. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
نیم ساعت دیگه از برنامه مانده. در این نیم ساعت به ویژه درباره نارامی‌های سوریه و یمن مطالبی خواهیم شنید.